گفتگو می کرد.
د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو اوریدې ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې مثلث او د ښځو لپاره نیمه نړۍ خو پیل دې سات په خبرونو کوو. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس وایي له دې راډیو سره د مالی مرستو د قرارداد لغوه کول به د امریکا دښمنانو ته یوه لویه ډالۍ وي. ښاغلي کاپوس دغه څرګندونې پرون شنبه په یو بیان کې وروسته له هغې وکړې چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له اجرایوي فرمان څو ساعته وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې یا یو ایس ای جی ایم لخوا په رسنیو کې یو لیک خپور شوی چې پکې ویل شوی د کانګرس لخوا په تصویب شوی بودیجه کې له ازادي اروپا ازادي راډیو سره مالی مرسته بنده شوې ده. دا لیک د کاریلیک لخوا چې تر خپل نوم لاندې ځان د یو ایس ای جی ایم د سرپرست اجرایوي رئیس د لوړ پوړي سلاکارې په توګه معرفي کړی او وایي ورته د سرپرست اجرایوي رئیس لخوا صلاحیت سپارل شوی لاسلیک شوی دی. میرمن لیک چې د ولسمشر ټرمپ لخوا د امریکا غږ د مشر په توګه نومول شوی تاکنه د نړیوالو خبرونو د مشورتي بورډ لخوا تایید تلتیا لري. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس په خبره کړي بیان کې ویلي چې له 15 کلونو فعالیت وروسته د ازادي اروپا ازادي راډیو بندیدل به ایراني ملایان د چین کومونیست او په موسکو او منسک مستبد مشران په جشنونو ولمانځي. د هغه په خبره دا کار به زموږ مخالفینو ته بریا ور په برخه، هغوی به پیاوړي او امریکا به کمزوري کړي. د ازادي راډیو عمومي رئیس همدارنګه ویلي چې دا راډیو د تاریخ په اوږدو کې له پیاوړي دوه ګوندیز ملاتړ څخه برخمنه وه او زیاتوي چې زموږ له موجودیت پرته به نږدې 50 میلیونه خلک چې په تړلو ټولنو کې هره اونۍ د دقیقو خپرونو خبرونو او معلوماتو لپاره په موږ پورې تړلي د امریکا او نړۍ په اړه حقیقت له لاسرسی به برخه شي. د پاکستان خیبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر علي امين ګنداپور پر دینی عالم مفتي منیر شاکر خنړی بریټ پکله کوي غاندا او پولیسو غوښتل چې د بریټ د عاملانو د پنهک کول او نیول لپاره جدي اقدام وکړي. د خیبر پختونخوا دینی عالم مفتي منیر شاکر پر نشن بریټ پېښور په اورمل سیمه کې په یو بمی چاودنه کې ټپي شوی او چورسته په یو روختون کې ساور کړه. تر اوسه چا یو کومې ډلې پر مفتي شاکر د بریټ مسؤلیت نه دی اخیستی. مفتی شاکر په ورستو کلونو کې په خپل جنجالي دینی بیانونو سره ډیر شهرت موندلی او هغه د پښتون ژغورنې له غورځنګ پی ټی ایم سره خواخوږي څرګنده کړې وو. ډیر ځله په غونډو کې لیدل کېده. نو موري د پاکستان د پاوس پر تګلارو هم نیوکه کولې. د امریکا پاوس په یمن کې د ایرانی ملاتړو د ایران ملاتړو حوثی اغیانو په وړاندې پراخ بریټ پیل کړی او تهران ته خبرداری ورکړی چې د دې ډلې له ملاتړ څخه سمدستي لاس واخلي. امریکا حوثی اغیان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. پر حوثی اغیانو په سره سمندرګي کې د امریکا له یوې الوتکې وړونکې کښتۍ څخه د جنګي الوتکو په وسیله دا بریټ وروسته له هغې وشو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ حوثیانو ته خبرداری ورکړ چې کچېرې دوی خپل افراطي اقدامات چې په خلیج سیمه کې پکشته یو بریدونه او د اسرائیل په وړاندې د توغنده او توغول شامل دی ونه دروینو به پرې بده ورځ راولي. ترامپ ایران ته هم خبرداری ورکړی چې کچېرې د حوثیانو ملاتړ پای ته ونه رسوینو امریکا به تهران په بشپړه توګه مسؤول وګڼي او په دې مسله کې به نرمښت ونښي. ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل خپل رسنۍ سوشل ټروت کې لیکلي چې د متحدو ایالاتونو پاوز ته امر کړی چې په یمن کې د حوثي ترهګرو په وړاندې پریکنده او قوی پوزی اقدام وکړي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې په یو دوستانه لوبه کې له جاپان څخه د 2-0 په مقابل کې ماته وخوړه. دا لوبه پرون شنبه په ټایلند کې ترسره شوه. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال جام سیالیو کې د ګډون په موخه تېر دوشنبه ټایلند ته تللې ده. افغانستان له دې مخکې تېر جمعې په ورځ د عربستان لوبډلې ته د 3-2 په مقابل کې ماته ورکړې وه. د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په 20 د ټایلند په کوربه تو پیلېږي چې پر افغانستان سربیره د ډېر شمیر آسیایي هیوادونو لوبډلو پکې ګډون کړی دی.
سلام و خوش آمدید. آیا چین میتونه خلای کمک های خارجی امریکا در افغانستان و تاجیکستان را پر کنه؟ در ماه جنوری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمک‌های خارجی آمریکا را به منظور بازنگری و ارزیابی کارآمدی آن تعلیق کرد. این تصمیم به سرعت افغانستان را که شدیداً به این کمک‌ها وابسته است تحت تأثیر قرار داد. ارزش افغانی در برابر دلار سقوط کرد، قیمت‌ها سر به فلک کشید و فعالیت ده‌ها سازمان امدادرسان متوقف شد. در تاجیکستان هم برخی مؤسسات بین‌المللی از جمله پروژه‌های مینروبی فعالیت‌های خود را تعلیق کردند. چین که همواره از چنین خلاهایی برای گسترش نفوذ خود استفاده میکنه، این بار چه برنامه در سر داره؟ آیا بیجینگ آماده است تا جای خالی واشنگتن را در منطقه پر کنه؟ در این مثلث ابعاد این مسئله را بررسی میکنیم، همراه ما باشید. گپ میزنیم با آذرخش آفزی، کارشناس ارشد امور اقتصادی، و طاهر سفر، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که این موضوع را با دقت دنبال کرده. خب جناب حافظی، با توجه به وابستگی افغانستان به کمک‌های خارجی، تعلیق کمک خارجی ایالات متحده چی تأثیر میتونه داشته باشه بر اقتصاد افغانستان تحت حاکمیت طالبان در میان مدت و دراز مدت؟
سلام بر شما همکاران گرامیتان و همچنان بینندگان و شنوندگان محترم رادیو آزادی. کمک های ایالات متحده امریکا گرچه در مقایسه با نیازهای افغانستان بسیار کاهش یافته و در حدود 2 میلیارد دلار است، و اگر شما بر جمعیت تقسیم بکنین 50 دلار برای هر کس میرسه در سال، و این نمیتونه که معیشت مردم تغییر بده و زندگی مردم تغییر بده. و همچنان این کمک ها شامل برنامه های توسعه‌ای یا پروژه های انکشافی نیست، فقط از طریق سازمان ملل متحد برای رفع گرسنگی و برای اسکان بیجا شدگان و بعض موارد بهداشتی و آموزشی به صورت محدود داده میشه که یک مقدار زیادی از او را هم سازمان ملل متحد و همکارانشان یا سازمان های غیر دولتی اینجوا به خاطر مصارف اداری و مصارف عملیاتی خود میگیرن، و شاید حدود 1 میلیارد از این به دست مردم میرسید. حجم کمی است، ولی به هر صورت در شرایطی که مردم بسیار در معیشت بد قرار دارند و از نهایت فقر و بیچارگی فرزندان خود می فروشند و اعضای بدن خود را اعلام می کنند، این می تانه که یک قطره آب در دهان بیمار باشه. و این که آیا چین می تانه جای یکی را بگیره؟ چین به حال در بخش اقتصادی و قرارداد معادن و سرچیزهای دیگه در تهیه اسناد و قراردادهای رسمی از جمله مثل اینک و بعض جای دیگه و تیل آمودریا یا اقداماتی کده، ولی کمک های بشر دوستانه از واقع به هیچ صورت تا حال قابل مقایسه با کمک های اتحادیه اروپا یا امریکا یا سایر کشورهای دیگه نبوده، و حتی با ژاپن و هند هم قابل مقایسه نیست. و به این اساس اونا در یک جایگاه بسیار بالای از لحاظ کمک این بشر دوستانه قرار ندارن. حجم کمک هایشان 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون دلار است. به این اساس این بدیل از اون شده نمیتونه، مگر این که خودم تصمیم دیگه بیره. ما در مورد تاجیکستان، اونا عضو شانگهای هستن، عضو کانون حقوق رزو، یک متحد خوب در یک راه یک کمربند هستن، و در ساختای تاجیکستان و در بسیاری موارد چینی ها از قبل کمک کردن، و تاجیکستان البته با کمک های بشر دوستانه زیاد نیازمند نیست و در شرایط بحرانی مانند افغانستان قرار نداره. و به هر صورت هر کمک که میایه اونا استقبال میکنن، و افغانستان هم نیازمند از است. اگر کمک ها جاری باشه خوب است، در غیر از او کمبود از او محسوس خواهد بود.
تشکر جناب حافظی، بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب اگر بر بگردیم به گذشته، ماه جنوری دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در فرمان اجرایی خود دستور توقف 3 ماهه کمک های توسعه خارجی ایالات متحده را صادر کرد، و او گفت که باید کارایی اونها بررسی شود و با سیاست خارجی امریکا هماهنگ شوه این کمک ها. این فرمان به مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده ما اختیار داده که این توقف 3 ماهه را برای برنامه های خاص لغو کنه. و اینجا شاید جالب باشه بر مخاطبان ما بگوییم که روبیو از زمان تصدی سمت گفته هر دلاری که خرج میکنیم، هر برنامه‌ای که تامین مالی میکنیم و هر سیاستی که دنبال میکنیم باید با پاسخ به این 3 سوال ساده توجیه شود. آیا این کار امریکا را امن‌تر میکنه؟ آیا او را قوی‌تر میکنه؟ آیا باعث رفاه بیشتر امریکا میشه؟ خب همونطور که جناب حافظی اکتشای در مورد تاجیکستان گفت، میشه با ما مخاطبان ما بگویی طاهر که در واقع توقف کمک های خارجی ایالات متحده چه تأثیر گذاشته بر تاجیکستان در مجموع؟
اونگونه که دکتر صاحب گفتن واقعا اگر محتاج کمک های بشری تاجیکستان نباشتم، اما از امریکا بخصوص از طریق یوسعید که فعالیتش در امریکا بگوییم به طور کلی قطع شده و چند هزار نفرش یا 300-400 نفر از کارمندانش موندن. این یکی از مؤسسه های بین المللی بود که برای تاجیکستان از برای هر بخش کمکی رایگان میرسند و هم چی در بخش اقتصاد و چی در بخش مبارزه با بیماری های سیراتی، چی در بخش کشاورزی و همین گونه در بخش های اطلاعات نوین و دیگر ساحه‌های اقتصاد. و خصوص در 2-3 سال اخیر اگر اشتباه نکنم یوسعید که مرکز منطقویش در الماتا در قزاقستان بود، اونجا یک مرکز منطقوی دیگر در دوشنبه باز کرد و همین گونه سال 2023 کمک از تاجیکستان در میانی کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی از نظری گرفتن کمک، از نظری کمک های امریکا در مقام هفتم بود و بیشتر از 83 میلیون دلار کمک گرفته بود که از طریق سازمان های غیر حکومتی، مؤسسه های بین المللی، دیگر از طریق سازمان ملل به تاجیکستان میرسند. و به خصوص یکی از مثال های مشخصش این است که تاجیکستان برای مبارزه با بیماری HIV که ما میگیم ویروسی نارسای مسمومیتی بدن، برنامه های خاص داره و 60% این پول این برنامه ها را برای ایجادش سازمان های خارجی میدادن و امریکا. و حالا که این برنامه متوقف شدن، این مردمی که معالجه میگرفتند و یا کمک های روانی و دیگر کمک های بشری، اینا محروم شدن و سازمان ملل گفت قطع کمک های یوسعید به سازمان ملل برای اجرای برنامه های مبارزه با بیماری ها از جمله بیماری های سیراتی، این مردم را در برابر بیماری های دیگر آسیب پذیر کرده. مردم دیگر دوا برای معالجه نمیگیرند که میتونه سبب به خطر افتادن جانشان بشه. در عموم تاجیکستان در این چند سال اخیر از امریکا بخصوص از طریق یوسعید پول زیاد کمک میگرفت، هرچند برابر افغانستان نیست و میلیاردان نیست، اما 100 میلیون و مثلا نیم 100 میلیون و 50 میلیون دلار برای چه وزارتی بهداشتی تاجیکستان یا هر مؤسسه دیگر کمک چشمگیری هست.
خب تشکر از این. همونطور که پیشترم گفتیم از رید استندش، روزنامه‌نگار رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که کارشناس یوزه هم هست، پرسیدم که چین در سالهای اخیر سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی کرده در آسیای مرکزی، همونطور که خودتام اشاره کردی. ازش پرسیدم که آیا بیجینگ میتونه خلای توقف کمک‌های آمریکا را به طور کامل پر کنه؟ می‌بینیم زود برمیگردیم.
So China could conceivably fill the vacuum left by the
چین از نظر تئوری میتونه خلای ناشی از قطع کمک‌های ایالات متحده در سراسر جهان را پر کنه، اما فکر نمی‌کنم چنین کنه. اولاً کمک‌های خارجی چین همواره یک بخش کوچکی از کمک‌های آمریکا بوده. در سال 2023 بودجه اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده یا USAID حدود 42 میلیارد دلار بود و وزارت امور خارجه آمریکا هم انواعی از کمک‌های خارجی را ارائه می‌کنه. در مقایسه کمک های خارجی چین به مراتب کمتر است. بر اساس یک گزارش دولت چین، این کشور بین سالهای 2013 تا 2018 مجموعاً 42 میلیارد دلار هزینه کرده. این رقم به طور متوسط سالانه حدود 7 میلیارد دلار است که بسیار کمتر از آمریکا است. همچنین هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان بده چین پس از این کاهش های آمریکا بودجه کمک های خارجی خود را افزایش داده باشد.
سوال دیگه که پیش کشیده میشه از رید پرسیدم که کمک های چین معمولا در قالب قرضه و پروژه های زیرساختی را میشه که عمدتا کشورها را بیشتر وابسته میکنه به چین. این مدل سرمایه گذاری پرسیدیم که چه تفاوتی داره با کمک های خارجی ایالات متحده. این بخش هم از رید میبینیم و میشنویم و زود برمیگردیم.
این تصور اشتباه رایج است که ابتکار کمربند و جاده چین نوع کمک خارجی است. تقریبا قسمت اعظم تامین مالی پروژه BRI به صورت قرضه است. این ابتکار عمدتا شامل فعالیت های تجارتی با جنبه از تامین مالی توسعه‌ای است. به همین دلیل اغلب از او به عنوان مشارکت در BRI یاد میشه و نه کمک خارجی. یعنی به این معناست که بخش عمده از این تامین مالی قرضه های امتیازی چین است که هدفش ترویج صادرات، خدمات، محصولات و شرکت های چینی است. این قرضه ها معمولا منابع طبیعی کشورهای دریافت کننده را به عنوان وثیقه در نظر می گیرند. این نوع کمک ها کاملا متفاوت از کمک های USAID است که عمدتا شامل اعطای کمک های بلاعوض برای برنامه های توسعه ای و ارائه کمک های بشردوستانه می شه.
خب جناب حافظی، در صورت افزایش نفوذ اقتصادی چین در افغانستان و یا در تاجیکستان، آیا کشورها از نظر سیاسی بیشتر به چین، بیشتر به بیجینگ وابسته خواهند شد به نظر شما؟
خوبی بسته بروی دولت مردای علیه دارن و همچنان مربوط به این است که هر از گاهی جهان تقسیم میشه، ساحه نفوذ کشورهای بزرگ یا ابرقدرت‌ها یا شرکای بزرگ اداری جهان اینا تغییر میکنند. این معلوم شود که در این تقسیمات جدیدی که الان آقای ترامپ میخواهد انجام بده با روسیه در چه تفاهمات میرسند و با چین هم میخواهد روی خوبی داشته باشه. بنابراین دلیل هنوز معلوم نیست که چی خواهد شد، اما در حال حاضر هنوز چین در یک موقعیتی نیست که با روسیه و ایالات متحده آمریکا در افغانستان رقابت کنه و در آسیای مرکزی نقش روسیه بارستر است نظر به چین. یکی نا به چه تفاهم میرسن، اما یک چیز آشکار است که از طرف مسکو هم در همکاری با چین چراغ سبز داده شده. خود روسیه هم موضوع شانگهای است و تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگه آسیای مرکزی هم موضوع شانگهای هستند و در یک راه یک کمربند هم یک پروژه استراتژیک چین است و او با مخالفت شدید ایالات متحده آمریکا هم مواجه شده. در او هم یا شریک و دخیل هستند و بعضی از بزرگراه‌ها در این مسیر هم ساخته شده. من فکر میکنم که ما در افغانستان هنوز یک جای پای قوی ناپیدا نکردن، گرچه اولین کشور بود که حکومت سرپرست طالبان را سفیر رسما پذیرفت و همچنان سفیر خود با تشریفات کامل به افغانستان روان کرد، اما هنوز هم اونا بنا به بعضی مسائل دیگه در مورد رابطه بسیار بنیادینی که مثلا با پاکستان دارن یا در این مورد تردید دارن. اما به هر صورت نفوذ ایالات متحده آمریکا در افغانستان و از روسیه از زمان اتحاد شوروی و تا زمان روسیه تداری قابل مقایسه با نفوذ چین در افغانستان نیست. برای فعلا ماهی که در آینده چی خواهد شد، نور ما بسته به ای است که دنیای موجود و ابرقدرت ها در این مورد بر تقسیم نوع جهان و ساحه نفوذ که میخواین داشته باشن چه تدابیر میگیرن و به چه توافقاتی میرسن.
خب همونطور که پیشتر هم گفتیم که چین در سالهای اخیر نفوذ اقتصادی خود را در آسیای مرکزی افزایش داده، حالا در تاجیکستان هم نشانه های از افزایش کمک ها یا سرمایه گذاری های چین برای پر کردن این خلای واشنگتن دیده میشه در این سالهای گذشته؟
چین سال هاست که یکی از سرمایه گذاران اصلی تاجیکستان است و طور خودت هم گفتی عمومتا در طرح‌های زیرساختاری کمک میکنه و عین زمان تاجیکستان از چین تقریبا $900 میلیون قرضدار است و خودی این که امریکا کمکاش را قطع کرد، بعد از اون مثلا وزیری بهداشت تاجیکستان گفت که برنامه های بهداشتشون واقعا دچار کمبود پول شد و اینها می توانند به دیگر کشورها و دیگر منبعها مراجعه کنند برای گرفتن کمک، و ظاهرا منظورش هم اتحادیه اروپا بود و چین. چین تا کنون به تاجیکستان هم از برای به خصوص اونگونه که گفتم مثلا برای ساختمان یک بنای محتشمی پارلمان تا 100 میلیون دلار هم کمک کرده، و عین زمان این احتمال هم هست که مثلا برای جای برنامه های چی بهداشتی یا چی اقتصادی دیگر کمک کنند. ولی مسئله این است که در برابر این کمک ها چین اگر چی شرط و شرایطی نمیگذارد برای رعایت حقوق انسان یا هر چیزی دیگر، اما به منابع طبیعی تاجیکستان چشم دوخته و تمامی بگم اکثرا معدنهای تاجیکستان است، مثل طلا و نقره و هر معدن طبیعی دیگر از طریق شرکت‌های چینی به شرکت‌های چینی داده شدن و شرکت‌های مشترک و عمدتاً اونا را کارخانه‌های چینی استخراج می‌کنند و می‌برند، و این مسئله در گذشته و این سال‌های اخیر زیاد برداشته میشه، اما این روند همچنان ادامه دارد. چین میلیون‌ها و میلیون‌ها و صدها میلیون دلار به اقتصاد تاجیکستان می‌ریزد و عین زمان معدن و منابع طبیعی زیادی را هم می‌برد.
و جناب حافظی، همونطور که بیشتر شما به نقش برخی از بازیگران منطقه‌ای اشاره کردین، از جمله روسیه، خب کشورهای منطقه مانند روسیه و ایران هم در تلاش برای تقویت نفوذ خود هستند طبعا. آیا چین در رقابت با این بازیگرای منطقه‌ای میتونه به بازیگر اصلی اقتصادی در آسیای مرکزی تبدیل شود به نظرتان؟
چین با امکانات وسیعی که داره در مقایسه با کشورهای همسایه ما میتونه این کار بکنه، و اگر اراده کنه و اگر مطمئن باشه این کار انجام بده. در آسیای مرکزی فعلا نفوذ چین بعد از روسیه جایگاه دوم داره و از امریکا پیشی گرفته، فقط جمهوری ازبکستان تا حد خدا دور نگاه میکنه، اما با دیگر ها بسیار رابطه نزدیک داره، از جمله مثلا قزاق مثل خریده و اونجا هم سرمایه‌گذاری بزرگ در معادن قزاقستان کرده. ترکمنستان هم البته در این جواب سر میبره و کوشش میکنه که محدود به خود باقی بانه، و از نفوذ روسیه هم آهسته آهسته و بسیار به صورت نامحسوس خود فارغ بسازه. ولی دیگر کشورها قرقیزستان و مثلا تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگر، اینا در با چین پیوندهای بسیار مستحکمی دارن، زیر ساختهایی که جو ساخته شده و طوری که همکار محترم شما فرمودن قراردادهای بسیار بزرگی از معادن اونا رو دارن. دیگه به این ترتیب چین اگر اراده بکنه و بخواه و شرایط برش مساعد باشه، چون اقتصاد دومی دنیا است و کاندید جایگاه اول در اقتصاد جهانی است، از پتانسیال و یعنی ظرفیت های بسیار بالای برخوردار است. برازی که مثلا پاکستان 82 میلیارد دلار اینا تعهد سرمایه‌گذاری دارند بر ساختن بندر گوادر و پورت محمد و همچنان میدان های هوایی اونجا و اکثر تحصیلات دیگه در بلوچستان و در سایر نقاط پاکستان، اینا سرمایه‌گذاری های هنگفتی کردند اونجا، و اگر زمینه رو مساعد بدانند در افغانستان هم که همسایه چین است و پر از منابع معدنی است هم کارهای خواهد انجام خواهند داد. ولی تا حال کارهای رو که انجام دادن صرفا در روی کاغذ بوده، مثلا معدن مثل عینک اینا گرفتن و واسه قرارداد دیگه کردن، این با موافقت نه انجام داد تا حال، یعنی هیچ کار عملی اونجا صورت نگرفته، یعنی چیزی که 20 سال میشه که یا مثل اینکه گرفتن، ولی نه او را منصرف میشن و نه اقدام میکنن، یعنی خودشان هم در یک برزخ قرار دارن از لحاظ اینکه آیا بکنن یا نکنن، در یک تردید هستن. ولی البته او با معلومات مخفی که اونا دارن در مورد حضور ایالات متحده امریکا و متحدینش در افغانستان، با ملاحظه کاری با افغانستان برخورد میکنن، و تا حال حجم کمک های از اونا در عرصه اقتصادی و برسیر ساخته افغانستان بسیار اندک بوده و کمک های بشر دوستانه ایشان هم بسیار چشمگیر نبوده، و فقط یک رابطه گرم سیاسی را میخوان بکنن و شاید یک بخش نمایش باشه در مقابل از اینکه کشور همسایه ماست. اگر ما بخوایم میتونیم در این نفوذ سیاسی و نفوذ اقتصادی داشته باشیم. دیگر الان یک بستر مناسب سیاسی در حکومت سرپرست طالبا فراهم شده برای اینکه چین دیگه سرمایه‌گذاری بزرگ کنه.
اما در مجموع این اوضاع امنیتی همونطور که شما هم پیشتر از پاکستان یادآوری کردین، مثلا در بلوچستان که چینی ها سرمایه گذاری هم گفته کردن، اما در این چند روز گذشته ما شما شاهد نارامی های بودیم که ارتش آزادی بخش بلوچ شورشگریش تشدید شده و به همین ترتیب در داخل افغانستان گروه های مثل داعش، تی تی پی و حتی اویغورهایی که در واقع چین فکر میکنه که تهدید است به بیجینگ حضور دارن. این بعد امنیتی چقدر میتونه تاثیر داشته باشه سر هر نوع سرمایه گذاری چین در افغانستان به نظرتان؟
خب چین هنوز آرام ننشسته. کارهای کده مثلا آمودریا را استخراج میکنن، امیالی پیل یک کمپنی هست از اورومچی که او مربوط به سینکیانگ و مربوط به ایغور است. البته در او رهبری خود چینایی های چینی اصل هستن، اما سرمایه گذاری ایغور هم در او است. اینا آمودریا را استخراج میکنن، امیالی مثلا در حدود 1 میلیون تن تاوال استخراج کردن در 30 سال گذشته و او را هم باعث مواد خام فروختن با بسیاری از ریفایناری های کوچک که در داخل افغانستان است و تاجرای افغانستان و کنسرشیوم که سیدکریم آقا هاشمی همکار ما در ستاده سراسر شرکت‌های نفت و گاز ساخته بود. این کنسرشیوم چند بار ایر خرید و در داخل افغانستان پروسس کردن و یک مقدار تیلی که در بازار عرضه شد تیل خود افغانستان بود که بواسطه چینایی‌ها استخراج شده بود، اما حجمش بسیار بالا نیست. ولی دیگه کارهای خورد ریزی دیگه هم در موارد دیگه هم انجام دادن، در مورد تلک و مثلا در مورد جلغوزه و پروسس جلغوزه در افغانستان.
اما امنیت چقدر میتونه تأثیر داشته باشه جناب حافظی؟
امنیت خو مسئله اساسی است برای چین، مسئله بسیار مهم و اساسی است که اینا به خاطر سرحد مستقیم افغانستان با چین تا حال اجازه ندادن که باز شود و اگر این را باز شود افغانستان یک گام به طرف رشد میره، به خاطر از این که از ترانزیت کالا از طریق ایران و پاکستان و آسیای مرکزی فارغ میشه.
تشکر از این. خب برگردیم به تاجیکستان. افکار عمومی و رسانه‌های تاجیکستان چطور به این تغییرات واکنش نشان دادن؟ آیا مردم نخبگان سیاسی در تاجیکستان از افزایش نفوذ چین استقبال میکنن یا ای که نگرانی های هم وجود داره؟
نفوذ چین یک مسئله است که در تاجیکستان راجع به اون زیاد حتی رسانه‌های مستقل حرف نمیزنن و اون چی که میگویند رسانه‌های دولتی هستند که همیشه از چین به حیث یک شریک استراتژیک تاجیکستان یاد میکنن و همیشه میگن دو کشور با هم نزدیکن، دوست و برادرن و چین که سرمایه گذاران اصلی تاجیکستان است. و بگیم اگر نظری منفی که مثلا نگرانی باشد که چین با این همه سرمایه گذاری های زیاد تاجیکستان را پایبند خود و پایبند اراده سیاسی خود میکند خیلی کم است و عمدتا هرچی که ما میشنویم از رسانه‌های دولتی است و پنهان صدا میدهند که مثلا این قرض زیادی که تاجیکستان از چین میگیره حتما تاجیکستان را به نوعی پایبند خواسته های چین میکند که در آینده دور هم برای کشور خطرناک است. اما اینو کسی واضح و آشکار نمیگه و اونگونه که گفتم بیشتر همیشه تعریف و توصیف از همکاری های خوبی تاجیکستان و چین است و اونم در رسانه های دولتی.
جناب حافظی، چون فرصت ما اندک است، خب اگر کمک های آمریکا به صورت مشروط یا محدود باز بگرده، آیا کشورهای دریافت کننده مثل افغانستان و تاجیکستان، مخصوصا افغانستان تحت حاکمیت طالبا، ترجیح خواهند داد که با همکاری با واشنگتن ادامه بدن یا مسیر جدید را با چین دنبال خواهند کرد؟
بی‌بدعتان بی‌دل ناگزیر یافتند. رنج خار و خس بردن از برهنه‌پایی هاست. اینا مخیر نیستن، اینا در بازی های جیوپولیتیک دنیا یک صحنه جنگ های نیابتی است. کشورهای قماندی مانند افغانستان اگر اراده ملی قدر موثر می بود، اینا در حق تعیین سرنوشت خود سهم وارد می داشتن که متاسفانه